أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين بحثمون درباره فلسفه ارسطو بود و زندگی نامه و آثار ایشون معرفی کردیم. کتاب های ایشون و آثار ایشون آثار در اخلاق هم کتاب نیکوماخوس هست که برای فرزندش نوشته. از مجموع این کتاب ها خب بحث های مختلفی استخراج میشه. کتاب منطقش هم که ارغنون هست اونم چاپ شده و خدمتتون عرض کنم که اینا رو از جلسه گذشته گفتیم، هم چیستی فلسفه، طبقه بندی علوم، بحث منطق ارسطو اینا گفته شد. امروز می‌خوایم به چند تا نکته مهم در مباحث معرفت شناسی و علم و نفس و خداشناسی و اخلاق و سیاست، دیگه چون جلسه آخر است، این چند تا دیدگاه مهمش رو در این علوم مختلف عرض کنیم. در حوزه معرفت شناسی میدونید معرفت شناسی دانشی است که از معرفت سخن میده، از آن درد که میخواد حکایتگری از واقع داشته باشه. آیا معرفت به معنای معرفت درست اصلا ممکن است یا ممکن نیست؟ میتونیم به معرفت درست برسیم؟ آیا معیاری برای تشخیص معرفت درست در دست هست؟ اگر بگید اصلا معرفت درست رو نمیشه بهش رسید، خب میشیم شکاک. اگر بگید که ممکن هم برسیم ولی معیاری برای سنجشش نداریم، بگیم درست است یا غلط است، این میشه نسبیگرا. خب اگر معیاری هم از ابزار معرفت صحیح چیه، منابع معرفت صحیح چیه، اینا بحثای مهم نیست که در معرفت شناسی گفته شده. از بند با جمعی از دوستان دالا 4 جلد کتاب معرفت شناسی چاپ شده، ولی یک کتابی آخرین اثر ما هست که حاصل 10 سال تدریس ما بوده در معرفت شناسی به نام فلسفه شناخت، همین نشر معارف چاپ میکنه. یادداشت کنید انشاءالله وقتی این کتاب منتشر شد این کتاب رو حتما یه دور بخونید، چون هم از میراث فلسفی زیاد استفاده کردیم، هم شبهات غربیا و بعضی از متکلمین جواب داده شده و هم نکته مهم اینه که سعی کردم تو خیلی از مباحث از نصوص دینی، آیات و روایات هم استفاده بکنیم. یه جوری معرفت شناسی در قرآن و روایات هم هست. جناب ارسطو هم بحث معرفت شناسی خیلی براش مباحث کلیدی است، لذا معتقده که شناخت از واقع ممکن است، امکان هست ما واقعیت رو بشناسیم و معیاری هم برای شناخت داریم، لذا هم شکاکیت رو رد میکنه هم نسبیگرایی رو رد میکنه. یعنی این شبهات پروتاگوراس که افلاطون هم جواب داد، ایشون هم نقد میکنه و جواب میده. و مهمترین معیاری که برای رد شکاکیت و نسبیگرایی مطرح میکنه از بدیهیات عقلی است، تمسک به بدیهیات عقلی است. و مهمترین اصلی که تو بدیهیات عقلی بهش تمسک میکنه اصل استحاله تناقض است. میگه چون اشتران نقیزه محال است، پس بنابراین دیگه تمام گزاره های نظری ما باید به اصل تناقض برگردن و از این طریق میشه از این گزاره واحد ده ها و صد ها گزاره دیگه استخراج کرد. حتی خود این هم یه بحث مهم معرفت شناسی هست که ما تو کتاب آوردیم، آی مطهری هم بهش پرداخته رضوان تعالی، که چگونه کثرت معرفت به وجود میاد. خیلی بحث مهم معرفت شناسی است. ارسطو دیگه به این کاری نداره. ازو ارسطو اصطلاحاً میگه مبناگراست، یعنی یه اصل بدیهی رو به نام اصل استعاله شناختی هم قبول کرده، همه گزاره رو به اون برمیگردونه. بعد برای معرفت هم ابزار متعددی قائله، مثلا حس رو براش به عنوان ابزار معرفت قبول داره، عقل رو قبول داره و حتی شهود رو مثلا یه جوری علم حضوری، حتی کمتر از مباحث ارسطو استفاده میشه علم حضوری، چون تقسیم علم حضوری و حصولی از تقسیمات فارابی است. این در میراث اسلامی ما اضافه شده به آثار ارسطو نیست. خدمت رو عرض کنم یه تعبیری داره، میگه که یقینی ترین مبادی همه چیز مبدعیست که در آن خطا و اشتباه ممکن نیست، زیرا چنین مبدعی اول باید شناخته شده تر از همه مبادی دیگر باشد، در ثانی باید نامشروط باشد. این مطلق اینو بپذیرید و یه ما ایش اصلی دیگه واضح تر، شناخته تر، مطلق تر از اصل استعاله اجتماع نقیزه نداریم. این درباره اصل تناقض. درباره ابزار حس هم میگه ابزار حس هم خیلی مهمیاتو باشه، افلاطون برای ابزار حس ارزش معرفتی قائل نبود و چون سوفسطاییان گفتن معرفت یعنی معرفت حسی، افلاطون با معرفت اونیست که ثابت باشد نه سیروریت داشته باشه، و معرفت حسی متعلقش مرتب سیروریت داره. از اصلا معرفت حسی رو معرفت نمیدانست. ارسطو میگه نه، معرفت حسی هم معرفته. حتی این جمله معروف که من فقد حسن فقد علما، این اصطلاح در واقع اصطلاحیست که از مباحث ارسطو استفاده میشه. عقل رو هم که قبول داره. پس بنابراین این دوتا گزاره رو حالا چطور با هم جمع کنیم؟ هم برای حس ارزش معرفتی قائل است، هم برای حس ارزش معرفتی قائل است، هم برای عقل اونم بدیهی ترین اصل عقلی که اصل تناقض باشه، اصل تناقض. اینم که مبدأ المبادی هست. جمع این دوتا به این گونه است که ظاهراً ارسطو اینو میخواد بگه که ما وقتی از تصورات شروع میکنیم از تصور حسی شروع میکنیم، بعد به تصور حسی، تصور عقلی میرسیم. مثلا ما اول زید میبینیم، امر میبینیم، بعد میبینیم محسوسات جزئی رو میبینیم، بعدش یه مفهوم کلی به نام انسان رو درک میکنیم. یعنی تصور حسی مقدم بر تصور عقلی است. ولی وقتی میخواییم تصدیق کنیم، تصدیق عقلی مقدم بر تصدیق حسی است. چون اول بر اصل تناقض رو قبول بکنیم و اصل تناقض یه اصل تصدیق عقلی است. بعد وقت میتونیم بگیم زید هست. چون ممکنه کسی بگه چه اشکالی زید هم باشه هم نباشه. باید بپذیریم اجتماع نقیزه محال است. وقتی اجتماع نقیزه محال شد، وقت میگیم پس زید هست، چون نمیتونه هم باشه هم نباشه. توجه داریم. این مهمترین بحث معرفت شناسی است که ارسطو داره. بحث بعدی بحث علم و نفس فلسفی است. از مباحثی که ارسطو بهش پرداخته و شاید اولین شخصی که رساله مستقلی درباره نفس داره یا حالا به دست ما رسیده جناب ارسطوس، یک کتابی داره برام درباره نفس. و دیگه فلاسفه بعدی هم همه به نفس یه توجه ویژه‌ای داشته. البته افلاطون قبل از ارسطو هم به نفس پرداخته، ولی رساله درباره نفس رو ارسطو نوشته. خب افلاطون اگه یادتون باشه تصریح کرد که نفس امر جسمانی نیست، یک موجود مستقل و منحاز از بدن است، بدن امری مستقل مادی، نفس امر مستقل مجرد. دو تا موجود کنار هم، مثل دو تا همسایه که دیوار به دیوار کنار هم، مثل دو تا کتاب و کنار هم میذارید، مثل دو تا ماژیک که کنار هم، نفس و بدن هم دو تا موجود مستقل هم کنار هم. سقراط هم ایاتون باشه اصلا فلسفه فلسفه نفس بود، چون همه دغدغاش این بود خود را بشناس، خود را باش، شعاراش این بود. و خب بحثی متعددی درباره نفس این دو بزرگوار داشتن قبل از ارسطو. و فلاسفه اسلامی هم خیلی بحث نفس براشون مهمه و متکلمین، غزالی، خواجه نسی، فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق، ملا صدرا، اینا برای نفس خیلی بهای جدی قائل شده. عرض کنم خدمت شما حتی فلاسفه غربی مثل دکارت تلاش میکنه برهان بیاره برای اثبات نفس. یعنی میخوام بگم بعضی از فیلسوفان غربی هم به این نکته توجه داشتن، یا بعضی از سنتگرایان، رنگنون، شوان، نمیدونم هانری کوربن در دوره معاصر، اینا بحث نفس خیلی براشون بحث جدی است. حالا ببین ارسطو چی گفت. ارسطو نفس رو تعریف میکنه، یه نفس کمال اول برای جسم طبیعی هست. اینو شما تو بدای نهایی هم خونده اید، نفس کمال اول برای جسم طبیعی هست. یعنی چی؟ یعنی نفس اولا یه جوهره، ثانیا جوهر سوریست، یعنی بدن جوهر مادیست، نفس جوهر سوریست. ببینید ارسطو معتقد به جنس و فصل در منطق. جنس اون عنصر مشترک است، فصل عنصر اختصاصی است. مثلا در تعریف انسان میگیم حیوان ناطق، حیوان میشه جنس، ناطق میشه فصل. این جنس و فصل از منطق وقتی وارد فلسفه میشه میشه ماده و صورت. ماده میشه اون بعد قابلیت، اون اصل قابلیت، صورت میشه اون اصل فعلیت. این صورت اون ماده فعلیت میده. اگر ماده قابلیت به استعداد محض بود بهش میگن ماده اولا، یا اصطلاح بهش میگن چی؟ هیولا. هیچ نوع فعلیتی ندارد، استعداد محض است. اما اگر نه، این ماده یه فعلیتی هم داره، استعداد شدن هم داره، بهش میگن ماده ثانیه. و ارسطو میگه بدن یک ماده ثانیه است، چون بدن هم یه فعلیتی داره دیگه، صورت جسمانی داره، استعداد محض نیست. ولی این ماده ثانیه قابلیت حیات دارد، استعداد دریافت حیات دارد. این استعداد حیات با نفس پدید میاد. نفس به عنوان صورت میاد روی بدن و به بدن حیات میدهد. میشه صورت برای ماده، بدن میشه ماده برای صورت که نفس باشد. لذا میگه نفس کمال اول است برای جسم طبیعی که بدن باشه. کمال اول است یعنی چی؟ یعنی حیات میده. حالا کمالات ثانوی هم بعد پیدا میکنه این نفس و بدن وقتی ترکیب شده در اون ماده بشه، کمالات ثانوی پیدا میکنه، علم پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه، چی 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 چی. فعلا این نفس کمال اوله برای بدن. درست. وقت این نفس میفرماید سه تا مرتبه داره. این نفسی که رو بدن میاد و بدن ماده رو تبدیل میکنه به فعلیت حیات، این سه مرتبه داره. نفس غازیه به دالزان، نفس غازیه که اون نفس نباتی باشه که هم در گیاهان هست، هم در حیوانات هست و هم در انسانها هست. کارش ارز کنم تغذیه است، هضم غذاست، رشد نمو، تولید مثل، این کار نفس قاضی است که درخت‌ها هم همه دارن. درست. دوم نفس حساسه، ارسطو میگه نفس حساسه، نفس حساسه همون نفس حیوانی است. یعنی وقتی این نفس نباتی اومده رو بدن، مجموعه این بدن و نفس نباتی میشه ماده برای نفس حساسه یا نفس حیوانی. درست؟ و نفس حساسه چیکار میکنه؟ حساسون متحرکون بالاراده. یعنی غیر از اون ویژگی های نفس نباتی که سر جای خودش هست، که تغذیه هست، هضم غذا هست، رشد و نمو هست، تولید مثل هست، یه چیز دیگه هم، دو چیز دیگه هم اینجا اضافه میشه با نفس حیوانی. یکی حساسه، احساسات داره، احساسات داره دیگه. ما عرض کنم خدمتتون یک کلاقی گربه جفتشو گرفت، سید کرد، اوقات ما تو منزل حیات ما اینو خورد و پرای این کلاقه رو زمین ریخت. هر روز اون جفت دیگر کلاق می اومد بالا سر این پرا قارقار میکرد، و تا این پرا رو ما جمع نکردیم این نرفت. این هر روز می اومد و بالا سر احساسات دیگه توجه دیگه. وقت بعضی کلیپ ها رو می بینید، مثلا یه ببری میره یه بچه میمون رو می گیره، مثلا نماجش میده، یا اصلا پرو باید بخوره دیش، احساساته، توجه دیگه. البته حیوان شهوت داره، غضب داره، توجه دارید، لذا متحرک کن بل اراده، ولی ارادهش توزیع شهوت و غضبه. شهوت جذب منافع، غضب دفع ضررهاست. من اون احساسات رو داری، این احساسات باعث میشه مثلا یه جایی که باید شکار بکنه نمیکنه، توجه داری، یا حالت از یعنی احساسات فقط مال انسان ها نیست، مال حیوانات هم هست. و به خاطر همین بعد حیوانی معمولا در ادراکات خیالی هم صورت میگیره، خیال، خیال، که در حال معمولا یکی از ویژگی خیلی مهم انسانه، مخصوصا تو هنر و توی جایی خیلی این نقش داره. و سومین مرتبه نفس، نفس انسانی است. یعنی این مادهی که با نفس حساس و ایوانی به شکل ماده صورت ترکیب شده، یه حقیقت تشکیل داده، نفس انسانی که همون نفس موافقه باشه، میاد و این ماده رو فعلیت بهش میده، حیات میده، حیات انسانی. اول حیات نباتی بود با نفس نباتی، بعد حیات حیوانی بود با نفس حیوانی، بعد حیات انسانی است با نفس ناطقی انسانی. خب مهمترین کار کردی که دارد تعقله، یعنی کارش این نفس ناطقه تعقل ادراک عقلیه، که یا مربوط به عقل نظری هست که هست و نیستا رو درک میکنه، یا عقل عملی هست که پاید و نبایدها رو درک میکنه. به خاطر همین عقل هست که بشر میتواند به قوانین رو کشف کنه، هم قوانین تکوینی رو کشف کنه، قانون اول نیوتن، قانون دوم نیوتن، قانون سوم نیوتن، قانون جاذبه، قانون نسبیت انیشتن، قانون هایزنبرگ و ده ها قانون دیگر، هم میتواند قوانین اعتباری رو جلب کنه، مثل قانون رانندگی امثال زاله. این به خاطر همین عرض کنم خدمتتون قوه عاقل است. لذا ارسطو نفس انسانی رو کاملتر از نفس حیوانی میداند، نفس حیوانی رو هم کاملتر از نفس نباتی میداند. توجه دارید. البته وقتی میگه نفس، نفس رو بسیط میدونه ها جناب ارسطو، این طور نیست که میگه نفس مرکب از اجزایش قوا، نه، یک حقیقت دارای قوای متعدد است و برای نفس هم مبدأ حیات قائله. در واقع ارسطو معتقد موجودات بر دو قسم بوند، قسم اول موجودات دارای حیات، قسم دوم موجودات فاقد حیات. ملاک وجدان و فقدان حیات وجدان و فقدان نفس است. اگر نفس باشد حیات هست، اگر نباشد حیات نیست. اگر نفس نباتی باشد حیات نباتی است، اگر نفس حیوانی باشد حیات حیوانی است، اگر نفس عرض کنم انسانی باشد حیات انسانی و حیات عاقله است. و نکته دیگری که باید اینجا عرض بکنم، رابطه‌ای که ارسطو برای نفس و بدن قائله با رابطه‌ای که افلاطون قائل فرض داره. افلاطون رابطه نفس و بدن رو مثل رابطه دو تا همسایه میدونه، دو تا موجود مستقل بالفعل کنار هم، بدن نفس. و حیاتو باشه میگه نفس رو بدن اثر میذاره، اثر بدن رو نفس اثر میذاره. مثلا انسان اگه ناراحتی جسمی پیدا کرد روحش هم آزرده است، یا اگر ناراحتی روحی پیدا کرد جسمش هم آزرده میشه. این وقت مثلا یعنی این بعضی پزشکا وقتی نمیدونن مثلا بیماری معده و کبد اینا چی میگه، یعنی اعصابشه، یه بخشش هم بیراهه نیست، بخشش هم از جهلشون نمیدونن علت بیماری جسمانی چی است، توجه دارید. و لذا نسبت نفس و بدن رو یه به این شکل ارسطو چه افلاطون معرفی میکرد که دو تا جوهر مستقلن ولی کنار همن، ولی این رو هم دیگه تأثیر. ولی ارسطو معتقد بدن و نفس مثل راکب و مرکوبه، مثل خانه و صاحب خانه است، نه مثل دو تا خانه کنار هم. توجه دارید، در واقع نفس به بدن فعلیت میده، بدن رو از حالت استعدادی که داشت به فعلیت در میاره. نسبت ماده و صورت هست نسبت بدن و نفس، ولی یک حقیقتی ترکیب میشه که اتحاد حقیقی بینشون هست. توجه دارید، در نزد افلاطون نفس و بدن با هم کنار هم هست، توجه دارید، ولی در نزد ارسطو نفس و بدن با هم مرکب هم ترکیب میشن، ترکیب اتحاد حقیقی هم صورت میگیره. حالا دیگه بزرگان میگه مثل ملا صدرالدین هم نظراتی داره که من دیگه الان وارد نشم. خدمتتون عرض کنم که یک بحث دیگه هم ارسطو داره که فارابی خیلی ازش استفاده کرده، که این عقل نظری که اینجا گفتیم عقل نفس ناطقه یعنی قوه عاقله، و عقل یا عقل نظری است یا عقل عملی. و عقل نظری هم مراتب داره، یه عقل هیولانی داریم، عقل بالفعل، مثلا بچه‌ای که مثلا دوره نوجوانی است قوه عقلش بالقوه است، استعداد استنتاج داره، بعد کم کم این تبدیل میشه به یک عقل بالملکه، این یعنی بدیهیات هم درک میکنه، بعد کم کم میشه عقل بالفعل، یعنی میتونه با بدیهیات استنتاج کنه. توجه بعد یه عقل فعالی هم عرض کنم، یه عقل مستفادی هم ذکر کردن، یعنی عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد. عقل مستفاد عقلیست که میتونه از ملائکه هم استفاده کنه، که خب این دیگه تو مباحث ارسطو من الان یادم نیست باشه، ولی تو آثار فارابی و ابن سینا این عقل مستفاد آمده. ولی عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، این چرا از آثار ارسطو قابل استفاده هست. و عرض کنم نکته دیگه درباره نفس اینه که نفس رو ارسطو مجرد میدونه، البته نفس نباتی و حیوانی رو مجرد نمیدونه، میگه نفس نباتی و حیوانی مادیه، لذا خلودی هم براش قائل نیست، ولی نفس انسانی رو مجرد میدونه و خلود هم براش قائله. این بینی نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه اگر انسانهایی این نفس انسانی خودشون رو تو هم حالت بالقوه نگه داشتن، اصلا اهل تعقل نباشن، اینو دیگه خلودی نباید داشته باشن، چون فقط نفسشون نفس حیوانی است. خلود یعنی دیگه بعد از مرگ هم هستش، بدن از بین میره ولی ابدی است، چون از آثار ارسطو استفاده میشه، ایشون تناسخی نبوده، قابل تناسخ نبوده، قابل به حیات پس از مرگ. و اون چه حیات پس از مرگ نفسه که میمانه. حالا آیا معاد جسمانی رو هم قائله؟ نه، ما از آثار ارسطو استفاده نمیکنیم، ولی معاد روحانی رو قطعا قائل هست و فقط مال قوه نفس ناطقه داره قوه عاقله ایشون خلود رو قائل هست. نه نمیشه، نه یه دیگه یک دوتو بزرگ ارز کنم خدمتون دیگه. تمام این بحثی که تا حالا داشتیم به یه معنی کارکرده نفس هست، مثلا ادراک حسی کارکرده نفس، تفکر کارکرده نفس، ارز کنم خدمتون احساسات و عواطف کارکرده نفس، یعنی تمام فعالیت های ادراکی و احساسی و ارسطو دیگه این از کارکرده نفس هست. نفس از که میفهمد، درک میکنه، احساس داره و غیرزاده. این هم بحثای ارز کنم. پس مباحث معرفت شناسیشو گفتیم، منطقی بحثشو، مباحث ارز کنم علم و نفس فلسفیشون رو هم منطقی بحثشو ارز کرد. بحث دیگری که ارسطو داره بحث خداشناسیست. این هم از بحثای خیلی مهمیست که ارسطو داره. ارسطو با تعبیر خدا میکنه، خالق میکنه، ولی تعبیرهای یونانی رو هم داره، مثل زئوس یا تئوس. این اصطلاحی است که یونانیان برای خدا به کار می‌بردند. برهانی که ارسطو برای، چون میگه جهان را تئوس آفریده، خدا خالق طبیعت است. عرض کنم و این خدا هم ازلیت داره، ازلی است، ابدی است. بعد ارسطو جالبه، میاد برهانی برای اثبات این تئوس میاره، برای اثبات خدا برهان میاره. برهانی که میاره برای اثبات خدا برهان حرکته، تو برهان وجوب و امکان اولین بار فارابی مطرح کرده و از جهان اسلام رفته به جهان غرب و امثال توماس آکویناس اون برهان رو به نحوی تقریر کرده. ارسطو برهان حرکت رو برای اثبات وجود خدا ذکر میکنه با این مقدمات. میگه حرکت دوری ازلی وجود دارد، حرکت دوری ازلی وجود دارد، چون افلاک نهگانه رو قبول داره، فلکی به نام فلک ثوابت هم هست و این افلاک از ازل در حال حرکت هم، پس حرکت دوری هم، هم دوریه، چون میدین فلک در طبیعت قدیم یک واقعیتیش در خارج که دایره گونه است و نامرئیه، دیده نمیشه، از او با برهان ثابت میکردن که فلک هست. بعد با هر فلکی یک کوکبی مثل میخ کوبیده شده، درست؟ که اون کوکب خودش ثابته، ولی چون فلک حرکت میکنه کوکب هم طبیعتاً به دور خودش میچرخه، درست؟ مثل اینکه این شی وقتی داره حرکت میکنه سر اینم حرکت میکنه دیگه. وقت مرکز عالم رو هم زمین میگرفتن، اولین فلک اون دونه فلک قمر، چون کوکب قمر بهش چسبیده، بعد فلک مثلا شمسه، بعد فلک عطارد و مشتریه، بعد نه تا فلک میگفتن افلاک نهگانه بود. این افلاک به طور دورانی در حال حرکتن، بردش ازلیه. حالا چون یه نوع قدمتی قائل بودن، حتی قدمتی که قائل بودن قدمت زمانی بود نه ذاتی، که بعد بگید با این چیز قدیم ذاتی میشه خدا محاذا. پس این مقدمه اول، حرکت دوری ازلی هست. مقدمه دوم، هر متحرکی محتاج محرکی غیر از خودش هست. این مقدمه دوم، هر متحرکی محتاج محرکی غیر از خودش هست. چرا به نظر شما؟ چون متحرک یه امر بالقوه است، محرک امر بالفعله. نمیشه یه چیزی در آن واحد هم بالقوه باشد هم بالفعل. اجتماع نقیزینه. پس هر متحرکی محتاج محرکی از غیر از خودش، چون محرک بالفعله، متحرک چیه؟ بالقوه است. به اجتماع بالقوه بالفعل در شیء واحد امکان پذیر نیست. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، دور و تسلسل محال است. دور و تسلسل محاله. وقتی متحرک به محرکی نیاز داره، اون محرکه هم یا متحرک یا محرک. اگه متحرکه، محرکه دیگه میخواد. محرکه هم نمیتونه متحرک اول باشه، چون دور پیش میاد. نمیتونه تا بی نهایت هم ادامه پیدا کنه، چون تسلسل پیش میاد. و چون دور و تسلسل محاله است، در نتیجه میرسیم که این سلسله محرک و متحرک ها میرسن به یک محرک اول که اصطلاحاً در یونان بهش میگن تئوس یا زئوس. یه سوال، ارسطو برای چی برهان برای اثبات زئوس بوده؟ مگه یونانیان مخالف وجود زئوس بودن؟ نه، مخالف بودن، قبولش نشدن. چه برهان آورد؟ من حدسم اینه که ارسطو این برهان رو آورد برای اینکه بگه این زئوس فقط خالق نیست، مدبر هم هست. اینجا با یونانیان در تعارضه، چون یونانیان زئوس رو خالق میدانستن، بعد ارباب متفرق هم قائل بودن، خدایان متعدد. اصلا خدا در اصطلاح یونانیان هر موجود قوی غالبی که بشر نمیتونست برش غلبه پیدا کنه بهش میگفتن خدا، خدای باد، چون بشر نمیتونست در مقابل باد غلبه کنه، خدای سیل، خدای آفتاب، خدای ما، خدای ستارگان. وقت پادشاهانشون هم که نه قدرت داشتن، میگفتن خدای خدایان، یا خدای مثلا فرض کنید این کشور، این شهر. خدا معناش این بود، خدا اون قدرتمندی بود که ربوبیت داشت، تدبیر دستش بود. و زئوس خالق خدایان هست، خالق کل طبیعت هست، اما خدایان ربوبیت امور دست خدایانه. ارسطو با قرآن حرکت میخواد بگه این زئوس نه تنها خالق است که محرک است. محرک است یعنی چی؟ که مدبر است. توجه این نکته مهمی است که، و جالب اینه، ارسطو این برهان حرکت رو هم در الهیات و متافیزیکش مطرح میکنه، هم در طبیعیات. یه طبیعیات که بحث حرکت میکنه، میگه حتما این حرکت و متحرک ها و اینا بعد به محرک اول برسن. از کنم خدمتون، خب طبیعتا به این برهان یه اشکالاتی هم گرفته شده از اون زمان تا الان. مثلا بعضی گفتن آقا اصلا ما فلک ثوابت و این افلاک نهگانه و اینا رو قبول نداریم تا بخواییم مقدمه اولتو بپذیریم. خب حالا این جوابش اینه که اصلا فلک الافلاک و فلک ثوابت و افلاک نهگانه و اینام نباشه، برای حرکت در عالم هست نیست، همین کافی. حالا حرکت دوری ازلی رو هم نپذیریم، اصل حرکت رو که بپذیرید کافی برای اینکه محرک اول برسید. اشکال دیگری مطرح کردن، گفتن این که هر متحرکی به محرکی غیر خودش نیازمنده، این داره این پیش فرضه که اصل در اشیا سکون است و چیزی باید اونو به حرکت در بیاورد. ازا میگیدن متحرکی محرکی میکنه. ولی ما اگه اینا قبول نکنیم به جاش قانون اولی نیوتن رو بپذیریم، حالت اولی اشیا حرکت هست، حالت اولی اشیا حرکته، مگر مانعی اونو از حرکت باز بداره. اگر حالت اول اشیا رو سکون بدانید و محرکی نیاز دارید که سکون ساکن رو متحرکش کنید، اگر حالت اول اشیا رو حرکت بدانید مگر مانعی جلو حرکت شده بگیره، آخ دیگه این مقدمه دومه ارسطو آسیب میبینه. مقدمه اولش با نفی اخلاق به هم خورد که جواب دادی، مقدمه دوم با قانون اول نیوتن به هم میخوره. جوابی که من اینجا یادداشت کردم اینه که اولا قانون اول نیوتن یه اصل موضوعی ثابت نشده، فرضه. اصل در اشیا عرض کنم حرکته، یا اصل در اشیا سکونه، هیچ کدوم مدلل نیست، توجه داری؟ این اولا. اگر ما اصل اول نیوتن هم بپذیریم درست و بگیم اصل در اشیا اینه که حرکت داشته باشن، سوال این شیء که حرکت میکنه متحرک است یا متحرک نیست؟ ها؟ متحرک، متحرک محرک میخواد. حالا اصل در اشیا اینه که حرکت کنن، یعنی خدا وقتی عالم موجود خلق کرده متحرکم خلق کرده، یا بگید خدا ساکنن خلق کرده، برای وقتی متحرک باشد متحرک محرک میخواد، محرک غیر از خودش میخواد، چون اجتماع نقیزه اینه دیگه، نمیشه متحرک از اون جد که متحرک محرک خودشم باشه، اجتماع نقیزه اینه. اصلا بگید اصل در اشیا، یعنی اشیا وقتی خلق شدن متحرکن خلق شدن، یه محرک که خلقشون کرده، یه خالقی به تعبیری با جعل بسیط خلق شده ان متحرکن، چون نمیتونه خودش هم متحرک باشه هم محرک.
محرک اولی متحرک
نه دیگه، چون تسلسل محاله. اگر محرک اول متحرک بود، محرکی میخواد غیر از خودش، تسلسل تسلسل محال است. پس باید برسی به روش محرک اولی که دیگه متحرک نیست. لذا برهان ارسطو برهان تمامی است. نه قانون اول نیوتن مقدمه دومیش آسیب میزنه، نه قانون اول، نه بحث نقد افلاک مقدمه اول. جواب اشکال دوم اینه، میگه اصل در اشیا اینه که حرکت میکنن. شما برهان ارسطو مقدمه دوم مبتنی بر اینه که اصل در اشیا سکونه، بعد این محرک من اینو به حرکت انداخته. من اگر اصل در اشیا رو متعرض بدانی دیگه برهان مقدمه دوم آسیب میبینه. جواب میگیم اصل در اشیا متحرک است یا اصل در اشیا سکون است، این اصل موجود است، مفروضه، هیچ کدوم اثبات نشده. گاهی اوقات در فیزیک ما ترم تئوریک داریم، اصولی داریم، میگیم با این اصول مشکلات علمیمون حل میشه، حالا کدوم یک درسته نمیدونم. این اول. ثانیا اصلا فرض کن اصل در اشیا هم حرکت باشه، این شیئی که متحرکه میتونه خودش هم متحرک باشه هم محرک؟ نمیتونه، اجتماع نقیزه اینه. پس این شیئی که متحرکه است، حالا چه اصل در اینه که متحرک باشه در اشیا سکون باشه، همین که متحرکه است نیاز به محرکی بیرون از خودش داره. خالقش
متحرک،
اون محرک یا خودش هم متحرکه یا نیست. اگر متحرک است محتاج محرک دیگری است، چه تسلسل محال است، پس باید برسه به محرک اول. در واقع اون خالقی که این شیء خلق کرده متحرکن خلق کرده است.
کیا؟
نیوتن اصلا کاری نداشت به خالق. نیوتن میگفت که این شیء که داره حرکت میکنه اصل در این است که از اول حرکت داشته، مگر مانعی جلو حرکت شو بگیره، مانع بره حرکت شو ادامه. میگه آقا این برهان ارسطو مقدمه دومیش که میگه این شیئی که متحرک از محرک غیر از خودش میخواد، مبنی بر اینه که این شیء ساکن باشد. حالا ما اگر بیاریم قانون اول نیوتن رو بیاریم، بگیم همه اشیا اصل بینه که در حال حرکت هم، مگر اینکه مانعی جلوشون بگیره. وقتی اصل اینه در حال حرکت هم،
خدا حرکت میکنه یه محرک نمیخواد. جواب میدیم چطور ممکنه محرک نخواد؟ اگر متحرک محرک نخواد یعنی معلول علت نمیخواد، این محاله. اگر بگید متحرک محرکش خودش هست میشه اجتماع نفیزه، اگر بگید محرک نمیخواد میشه نفی علیه، اگر محرک میخواد محرک خودشه میشه اجتماع نفیزه، اگر محرک میخواد محرکش بیرون از خودش هست ثابت از مطلوب. سه تا فرض دیگه. خب بحث دیگه ای که تو خداشناسی جناب ارسطو مطرح میکنه اوصاف خداشناسی است. اوصاف خداشناسی، خدای ارسطو چه خدایی است؟ قطعا آفریدگار و خالق هست، اینو که یونانیان قبول دارن. این خالق واحد هم هست، اینو هم ظاهرا همه قبول داشتن. اون خالق زئوس یکیست، اما آیا ربوبیت هم داره؟ وحدت در ربوبیت هم داره؟ از این برهان حرکت در میاد که وحدت در ربوبیت هم داره، چون محرک اوله و یک محرک بیشتر نیز محرک هم. بقیه متحرک هم اگر محرک باشن زیر مجموع محرک اول. یه چند تا صفت دیگه ذکر میکنه. پس یک خالق است، دو واحد است، سه محرک بلا تحرک هست، چهار عدم تغییر پذیری خدا. خدا تغییر پذیر نیست، تغییر در خدا راه نداره. این چهار. پنج فعلیت محض است. البته لازمه عدم تغییر هم فعلیت محض است، یعنی اینطور نیست بگم استعداد فلان کمال رو دارد، نه فعلیت محض. لذا ترکیب هم در اون راه نداره، بسیط محض، بسیط محض. به طریق اولا ماده نیست، زمان نداره، مکان نداره، نقص نداره، محدودیت نداره. اینا همه صفات سلبی است که ارسطو قائل. ولی دو صفت دیگه هم نسبت میده ارسطو، شاید تو متون دینی ما به این شکل نباشه. یکی این که میگه خداوند معشوق الکل فی الکل است. اصلا میدین چرا موجودات حرکت میکنن؟ چرا متحرکن؟ چون عاشقن، عاشق حرکت میکنه. آدم راکده، آدم غیر عاشق که رکود داره، سکون داره. موجود ساکن عاشق نیست، وقتی متحرکه معلوم عاشقه. و خدا معشوق کل است، همه عاشق حق. اگر فلک الافلاک حرکت میکنه میخواد به خدا نزدیک بشه. البته هرچه هم نزدیک بشن باز دورند، خدا کجا مخلوق کجا. ولی این حرکت ها به خاطر عشق هست. عشق اسطلاب اسرار خداست. شعر شهدای حرم براتون خوندم یا نخوندم؟ حالا بعد از دست یادم بیارید براتون یه چند بیتی که برای شهدای مدافع حرم گفتم براتون میخوندم. برای آخر دست میگه این پس صفت اول که معشوق الکل فلکل است. البته اینو داریم که خداوند محب و محبوب است و متون دینی، اما تعبیر عشق و نصوص دین ما بکنه یا خیلی کم بکنه. صفت دیگری که ارسطو به خدا نسبت میده تفکر است. خدا درباره خودش تفکر میده، نیازی به تفکر در باید غیر نداره، ما در باید دیگری نمی اندیشه، در باید خودش می اندیشه. توجه داری؟ چون عالی به سافل که احتیاجی نداره نظر کنه، ولی به خودش می اندیشه و تفکر می کنه. بله؟
نه چرا؟ چرا میتونه؟ چون مجرده و مجرد از ویژگیش تفکر اندیشیدن است. اندیشیدن نه یعنی مجهول رو بخواد معلوم کنه، نه. فکر کردن اینجا معنی فکر منطقی نیست. که چی نمیدونه حالا بخواد بدانه. نه. درباره خودش میاندیشه. تصور میکنه خودش رو همیشه. توجه داری همیشه به یاد خودش هست و همیشه درباره خودش فکر میکنه، کمالات خودش رو یادآوری میکنه. این شکل. نه ما این ویژگی رو این شکلی ما نداریم، که البته خداوند اینو داریم که خداوند عالم به علم، عالم به ذات خودش هست، عالم به ماسب الله از قبل ایجاد و بعد ایجاد. اما اصطلاح تفکر رو نه، ما تو متون دینی به خدا نسبت میدیم. چون تفکر با معنای حقیقی تفکر یعنی مجهول رو معلوم کردن، این نمیشه به خدا نسبت. حالا ایشون دقیق هم توضیح نداده تفکر معناش چیه. چون هم نه تفکر نمیگن تعبیر
توجه
و نظر نظر الان شاید توجه و نظر کرد. حالا اینا توجه و نظر در واقع یه بحثیست مربوط به خدمت رو عرض کنم، مربوط به تفکر آزم، مربوط به تو بحث عرفا تعینات. در مرتبه مقام ذات توجه به ذات معنا نداره. یعنی وقتی توجه به ذات یعنی علم ذات، به ذات میشه تعین اول که مقام احدیه. خب
این در مقام ذات
قائلیم اینشو بدر ما این بحثات هم نبوده به اون صورت. حالا من بخوام الان به جناب عرض کنم خدمتتون، بله ارسطو نسبت بدم برم ایشو چی میخواسته بگه. و من خیلی واقعا کار دشواریست بخواییم این. خب عرض کنم خدمتتون بحث بعدی بحث اخلاق در فلسفه ارسطو هست. ارسطو سه تا کتاب داره: اخلاق صغیر، اخلاق متوسط، اخلاق کبیر. اخلاق متوسط یا اخلاق اصغر، اخلاق متوسط، اخلاق اعظم. اخلاق متوسط رو میگن اخلاق معروف به اخلاق نیکوماخوس که برای پسرش نوشته. نیکوماخوس هم اسم پدرشه، هم اسم پسرشه، برای پسرش نوشته نه برای پدرش. متاسفانه کتاب اخلاق اصغر یا صغیر و اخلاق کبیر و اکبر از دست رفته، در دست ما نیست. اما اخلاق نیکوماخوس چرا در دست هست، ترجمه هم شده. اخلاق، ببین مباحث اخلاقی توجه فرمایی چند دست است. من اول اینو بگم، یک قسم اخلاق توصیفی داریم، دیسکریپتیو هستن، توصیف میکنم، توصیف اخلاق این کشور اونه، اخلاق نظام اخلاقی مثلا مسیحی اینه، نظام اخلاقی مسلمان اینه، نظام اخلاقی اروپایی اینه، نظام اخلاقی توصیف. قسم دوم اخلاق هنجاری، باید نباید، باید عدالت ورزید، نباید ظلم کرد، نورمیتیو، نورمیتیو اتیکس. قسم سوم دفاع فلسفی از گزاره اخلاقی است. چرا عدالت خوبه؟ به چه دلیل؟ چرا ظلم بده؟ به چه دلیل؟ توجیه فلسفی گزاره اخلاقی به خاطر غایتشون است، به خاطر چی است؟ قسم چهارم مباحث تصورات ارزشی است، مثلا خوب چیه، بد چیه، باید چیه، نباید چیه. پنجم بحث از ارزش صدق و کذب، واقع نمای گزاره اخلاقی. آیا ما معیاری داریم بگیم فلان گزاره اخلاقی درسته، فلان گزاره اخلاقی غلطه؟ یا ارزش صدق و کذب گزاره اخلاقی. قسم ششم بحث استنتاجه، بحث منطقی گزاره اخلاقی. میشه هست و نیست از باید و نباید استنتاج کرد، یا باید و نباید از هست و نیست استنتاج کرد، یا هست و نیست از باید و نباید استنتاج کرد. بگیم خدا هست پس باید عبادتش کرد، میشه باید از هست استنتاج کرد یا نه؟ اینم ششمین بحث. هفتمین بحث، بحث ارتباط اخلاق با سایر معارف، رابطه اخلاق با حقوق چیه، اخلاق با تربیت چیه، اخلاق با دین چیه. هفتا محور اصلی تو مباحث اخلاق است. ارسطو تو اخلاق نیکوماخوس اخلاق توصیفی نداره. این نیامده بگه اخلاق یونانیان، نظام اخلاق یونانیان چی است مثلا، نظام اخلاق چینیان چی است. اخلاق هنجانی هم اصلا تو این کتاب بحث نکرده، توجه داری؟ یعنی مثلا فرض کنید علم اخلاق نداره، نمیاد حالا خیلی بیاد وارد بشه فلان مثلا باید و نبایدها رو بگه. بحث استنتاج منطقی هم نکرده که هست و نیست از باید و نباید، یا باید و نباید از هست و نیست استنتاج میشه یا نمیشه. به رابطه اخلاق با علوم دیگر هم نپرداخته، یا مقولای دیگر، رابطه اخلاق و دین، رابطه اخلاق و سیاست، اخلاق و تربیت. به مفاهیم اخلاقی هم نپرداخته، باید یعنی چی، نباید یعنی چی، خوب یعنی چی، بد یعنی چی. بلکه دو تا بحث عمده رو داره در اخلاق نیکوماخوس. یکی دفاع فلسفی از گزاره اخلاقی، دفاع فلسفی از گزاره اخلاقی. بحث دومی که داره اینه که صدق و کذب گزاره اخلاقی، واقع نمایی گزاره اخلاقی به چیه. این دو تا بحث بیشتر در اخلاق نیکوماخوس مطرح شده که تعبیری میشه گفت بخشی از فلسفه اخلاق در اخلاق نیکوماخوس بیان شده است. بخشی از فلسفه اخلاق، نه کل مباحث فلسفه اخلاق و علم اخلاق هم نیست، بیشتر فلسفه اخلاق و اونم بخشی از فلسفه اخلاق است. مثلا یکی از بحث‌های مهمی که ایشون مطرح میکنه اینه که فعل اخلاقی باید فعل آگاهانه با اراده باشه. توجه دارید؟ مثلا کسی تو خواب از خواب بلند شد، بعد رفت تو خیابون، بعد دستی نابینایی رو گرفت از عرض خیابون عبورش داد، کار اخلاقی نمیدونه، کار اخلاقی کار خوبی کرده، آگاهانه نیست. توجه دارید؟ با اراده نیست. بعد آگاهانه باشه و با اراده باشه تا این کار اخلاقیه. از اگر حسن بود مدحش میکنن، اگر قبیح هم بود ذمش میکنن. خب و این خود این فعل آگاهانه و آگاهانه و عالمانه شخصیت رو با هم برمیخیزه، شخصیتش اینه. توجه دید؟ مثلا بعضی آدم ها هستن فرض کنید میلیاردره، هی میاد سالی یه بار سنگ ظاهر خونه شو سنگ گرانی که گران قیمت رو خراب میکنه، دوباره سنگ دیگه میزن. بعد هزاران نفر هم جلو چشش هستن که نان شب ندارن بخورن، این خیالش. یه آدمی هم هست که اگر یک آدم نیازمندی رو ببینه شب خوابش نمیگیره. دو تا شخصیت موجود، دو تا شخصیت. ما یا اوقات بعضی از رفتارهای غیر اخلاقی تو جامعه میبینیم، خیلی ناراحت میشیم. مثلا میگیم فرض کنید این از کنار دانشکده هنر رد شدیم، دیدیم دختر پسرها کنار هم مثلا با اون حجاب بد با هم سیگار میکشند و نمیدونم با هم میگن میخندن. و توجه من یه تم دانشکده هنر دانشگاه تهران، نه دانشکده هنر دانشگاه تهران، یه دانشگاه هنری هست در تهران، اونجا من یه تم درست دادم، یه تم، یه دو تم هم نشد. کلاس من ساعت 10 بود، درس هم رابطه دین و هنر بود. رفتم ساعت 10 سر کلاس دو دو سه دقیقه میشکی نیست. رفتم آموزش پرسیدم، گفتم خب اینجا دانشگاه هنره دیگه، نیم ساعت همه با تاخیر میام. ده یعنی دهونی. هم دیگه نشستیم دهونی رفتیم یکی یکی پیداشون شد. خب یه قدری بحثای دین و هنر رو داشتم، مخصوصا از حافظ براشون توضیح میدادم اشعار حافظ رو. و خب اولا کلاس که مختلط بود، بعدم اینطور نبود خانم‌ها یه طرف آقای یه طرف. اینکه میگم قصه مثلا 20 سال پیشه، 18 سال پیش، نه الان. بعد خدمت رو عرض کنم که اینا خب بعضی گوش میدادن، داشت میدادن، بعضی ها نه. یه کم کم یه مقدار بحث براشون جذاب شد، دیگه کم کم ورود به بحث میکرد. ما دو سه جلسه که درس دادیم، یه روز وارد کلاس شدم، تا وارد شدم دیدم یه خانم یه ویولون دستش گرفته، به افتخار استاد شروع کرد به ویولون زدن. ما نشستیم تا این ویولونش تمام شد و بعد خب تمام شد و کف زدن و من اول گفتم داره مثلا مسخره میکنه چی؟ دیدم نه، اینا مثلا از بس خوششون اومده حالا مثلا میخوان ابراز محبت کنه. بعد مثلا دیگه بعد از کلاس جمع میشدن در جمعی مثلا با ما عکس بگیرن. خلاصه ما یه ترم زور زدیم تا اینا یه قدری تو هنر بفهمن یه عالم ملکوتی هم هست، اینقدر ماتریالیستی و مادی و دنیوی و حیوانی به هنر نگاه نکنن. توجه داریم واقعا خیلی سخت بود تا خب ما واقعا ناراحت میشیم که مثلا چرا مثلا اینا اینطوری هست. معمولا هم خانواده های خیلی متدین اصیل هم معمولا بچه هاشون توی دانشگاه ها نمیتونستن. خب ناراحت میشیم، ولی از این ناراحتی بدتر اینه که یه آدمی که ادعای تدین میکنه، توجه داری، و خودشو به عنوان یک متدین معرفی میکنه، ولی برای عروسی بچهش میاد دو تا هتل بزرگ گران قیمت رو برای شام مهماناش اجاره میکنه، وقتی یه شام برای عروسی بچهش میده که چند میلیارد تومان هزینه اون ضیافت باشه، این منکرش بدتر یا اون؟ حتما اونم منکره ها، نباید بگیم اون منکر نیست، ولی اینه که مقصده میاره. یعنی با این هزینه که برای این شام داده، این میتونست صدها جوان مجرد رو مشکل ازدواجشون رو حل کنه. توجه داریم او گرفتار یه منکر شخصی است که اثر فل جمله اجتماعی هم میذاره. این منکر اجتماعی است که بل جمله بر جامعه اثر منفی میذاره. تجملگرایی، ظاهرگرایی و از تجملگرایی تو مسئولین از مهمترین عوامل انحطاط جامعه است. توجه داریم مهمترین عوامل انحطاط ما اینطوریم که به تمدن برسیم. توجه داری؟ یعنی چهار تا آدم بی بند و بار تو جامعه باشه به تمدن آسیب میزنه، اما آسیب های کوچیک میزنه. اما نظام حکومتی اگر تجمل گرا بشه، این به کل تمدن سازی آسیب میزنه. چون من مهمترین، خدا رحمت کنه حضرت امام، مهمترین عامل تمدن حکومت هاست. حکومت خیلی مهمه. توجه حکومت یعنی شما بهترین عالمان هم داشته باشید، ولی حکومت تمدن ساز نباشه جامعه آسیب میبینه. توجه دارید اینه که فعل آگاهانه ارادی وقتی اثر اجتماعیش حد اکثری شد، اون خیلی قبیحه یا خیلی حسنه، اگر اصلا مثبت باشه یا منفی. اینو نکته ایست که ارسطو روش تاکید داره. و نکته دیگری هم که داره ارسطو تو بحث فلسفه اخلاق، معروفه به حد وسط، نه افراد نه تفرید. میگه افراد تفرید هر دو رزیلت هم رجا داریم. مثلا شجاعت فضیلته، تحور افراده، جبر تفریده، هر دو رزیلت. اما شجاعت فضیلت چو اعتدال حد وسط. البته دیگه تعریف روشنی نکرده که خب اعتدال دقیقا در این چیه، حالا چه مقدار. مثلا یک فرض کنید یک ماری اومد اینجا، فرض کنید ما فرار کردیم، یا یه مثلا سوسکی آمد در رفتیم، این آیا مثلا این تحور شجاعت معیار حد وسط چی؟ اینو ارسطو دیگه خوب باز نکرده. و آخرین بحث هم بگیم که دیگه این بحثم تمام بشه ارسطو شه بالاخره ایراد نگیره از ما که چرا بحث ما رو تمام نکردیم. اون بحث سیاست هست. ارسطو از مدینه و شهر به عنوان دولت شهر یونانی یاد میکنه. معتقد هر اجتماعی غایتی داره. هر اجتماعی غایتی داره. و خیر اعلای انسانی زندگی اخلاقی و عقلانی. خیر اعلای انسانی یعنی سعادت انسان اینه که زندگی اخلاقی و عقلانی داشته باشه. پس اولا چند تا نکته هست. یک، ارسطو میگه نکته اول میگه اولا انسان ها مدنیون به طبع. افلاطون میگه مدنیون به اضطرارن، ناچارن زندگی اجتماعی داشته باشن. ارسطو میگه نه، مدنیان به طبیعتشان زندگی مدنی داره. ما میگیم بنده معتقدم مدنیان به فطره، یعنی خدا جوری ما رو خلق کرده سرشت فطری ما، فطرت الله التي لا تبدیل لخلق الله، فطرت تبدیل نشده و ناشده. انسان مدنیان به طبع است. ارسطو میگه وقتی مدنیان به طبع شد طبیعت اجتماعی داشت، لذا به سراغ زندگی اجتماعی. وقتی به سراغ زندگی اجتماعی شد، حتما یه غایتی باید مرد نظرش باشه. غایت اجتماع می‌فرماید زندگی اخلاقی و عقلانی است. زندگی اخلاقی و عقلانی. این که جامعه اخلاقی زندگی کند و عقلانی زندگی کند. چون خیلی رو عقل خیلی ارسطو تأکید داره و بها میده. این یک نکته. البته با این وجود که این حرفا رو میزنه، ولی خب تو نظام اجتماعی ایشون البته خیلی رو خانواده هم تأکید داره، ولی مدینه رو مهم میدونه، میگه جامعه مهمتره و باید در واقع خانواده ها به سمتی حرکت کنن که مدینه نپاشه، جامعه از هم متلاشی نشه. ایشون با این وجود بردگان رو هم لازم میدونه و مشروعیت میده بردگان. میگه طبیعت برده ها کمتر از طبیعت انسان هاست. برده ها موجوداتی هستن بین حیوان ها و انسان ها و برای جامعه لازمه. برای یه بحث دیگه که تو عرصه سیاست داره، سیاست که میگم مقصودم کلن مباحث اجتماعی دیگه. حالا این بخش یه نگاهی مربوط به فلسفه اجتماع بود تا فلسفه سیاست. بحثی که توضیح فلسفه سیاست داره اینه، ایشون انواع حکومت ها رو توضیح میده. حکومت های پادشاهی، حکومت های اشرافی، حکومت های توانگران، حکومت های جباران، حکومت های فخر فروشان، حکومت های دموکراسی و تودوار، حکومت حتی حکومت نخبگان افلاطون هم نام میبره. حکیمان حاکم یادتون هست؟ حاکمان حکیم، حکیمان حاکم، همین نام میبره. همه هم نقد میکنه، یه همه غلطه. میگه بهترین حکومت این است که همه شهروندان در آن مشارکت کنند. نه دموکراسی رو هم نمیپذیرد. دموکراسی اون زمان میگه جمهوری، اسمش میذاره جمهوری. میگه بهترین حکومت حکومت جمهوری است که همه سهمی در مشارکت داشته باشند، نه گروه خاص سهم بیشتری داشته باشه. میگه در مدل افلاطون نخبگان سهیمن، در مدل اشرافیون اشراف سهیمن، در مدل جبار حکومت جباری و استبدادی جباران سهیمن، حتی در حکومت دموکراسی توده فقیر مردم سهیمن. یعنی در حکومت دموکراسی زمان افلاطون و ارسطو بیشتر حکومت فقیران بود، حکومت توده ضعیف بود. لذا خیلی کارفرما جایگاهی نداشه، این مقدار سوسیالیستی به تعبیری منم از مدل کمونیستی است. توجه دارید میگه نه اینا همش مشکل داره، باید همه مردم برای منافع درست جامعه مشارکت داشته باشن. اسم اینو میذاره جمهوری. لذا حکومت جمهوری رو بر حکومت دموکراسی هم ترجیح میده. اداره جمهوری اقسام میتونه داشته باشه، لازم محتوا طبیعتا این جمهوری باید بر اساس اخلاق و عقلانیت که ارسطو میگه شکل پیدا کنه. بله؟ نه، بردا جز مردم نیستن. بردا مثل حیوانات که حق مشارکت ندارن، بردا هم بین حیوانات و انسان ها هستن. اینم بحث ارسطو. الحمدلله دیگه تقریبا مهمترین مباحثشو گفتیم. دیگه خب ما الان تازه بعد از این باید برسیم به دوره هلنیزم که 800 سال طول کشیده، بعد دوره قرون وسطی، بعد رنسانس، دوره جدید، دوره مدرنه که دیگه ما خب تقریبا تونستیم یک حجم حدود 240-50 ساله رو توضیح بدیم از فلسفه. ولی بحثای 800 سال هلنیسم خیلی بحث مفصلی نیست، با یکی دو جلسه تمام میشه. قرون وسطی هم همینطور، ولی دیگه از رنسانس هم یه قبل بوده، اونم زیاد چیز نیست، نکاتی داره بحثای مهمی ولی توی جلسه قابل طرحه. ولی دیگه فلسفه های جدید مثل فلسفه های عقلگرایی فرانسه، مثل دکارت، پاسکال، اسپینوزا، مالبرانج، لایبنیتز و فلسفه های تجربه‌گرایی انگلستان مثل فرانسیس بیکن، هابز، بارکلی، جان لاک، هیوم، اینا مهمن. بعد فلسفه استعلای آلمان هست که کانت شروع میشه، کانت هست، شوپنهاور هست تا میرسه به هگل، و بعد هم دیگه فلسفه های معاصر هست که فلسفه پوزیتیویست هست، فلسفه تعیل زبانی هست، فلسفه اگزیستانسیالیست هست، از اگزیستانسیالیست پدیدارشناسی روسره، بعد هرمنوتیک هایدگر هست، گادامر هست. خب اینا دیگه هر کدوم، من مثلا همین اینترن یه درسی داشتم در برای این رشته تخصصی حوزه، بحث هرمنوتیک بود که بعد هرمنوتیک رو بحث کردیم، یه طول میکشه واقعا، با یه دو جلسه نمیشه این مباحث رو مطرح کرد. ولی حالا سر فرصت این جزوه تاریخ فلسفه که دستتون هست رو بخونید، مروری بکنید که بحثای دیگه هم براتون روشن بشه. البته من ترم آینده برای دکتری اینجا درس تاریخ فلسفه غرب دارم که یکی از خواهدن فلسفه های جدید یا معاصر رو براشون توضیح خواهم داد. اگر مایل بودید بتونید اونم شرکت کنید، حالا بحثا رو برام. خیلی ممنون از حوصله همه شما و السلام علیکم و رحمت.